بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب ابتداعا سخن ما در این بود که ثمره بحث یعنی ثمره جواز اجتماع امر و نهی بنابر قول به اجتماع چیست و بنابر قول به امتناع چه ثمره‌ای بر مسئله وار میشه. عرض شد به اینکه ابتداعا بحث را بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی بحث کنیم. باز یادمون نره که در حقیقت کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند میگویند متعلق نهی طبیعتی است و متعلق امر طبیعت دیگره و هر یک از این دو دارای وجود منهازند گرچه در محل واحد جمع شده باشند. بنابراین ولو اینکه صلات و قصب در صلات در دار قصبی با هم جمع شده اند قائل به جواز اجتماع میگوید متعلق امر غیر از متعلق نهیه و بنابراین جایز است که صلات مأمور به باشه ولو در مرکز اجتماع و قصب منهی عن باشه، برای اینکه اینها دو طبیعتند و دو وجودند گرچه دو وجود با هم ملازمه دارند و بنا نیست که مبغوضیت از لازم به ملزوم سرایت کنه. بنابر این اجتماع امر با نهی در صلات در دار قصبی بلا محظوره. خب حالا بنابر این قول آیا با علم به قصبیت محل صلات در دار قصبی باطل است یا صحیح؟ بعد رسید که محقق نائینی قائلند که صلات در دار قصبی با علم به قصبیت ولو ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم با فرض علم به قصبیت صلات باطله. چرا؟ در بیان این مطلب میگویند چنین صلاتی با علم به قصبیت نه متعلق امر است یک، و نمیتوان به ترتب این صلات را متعلق امر قرار داد، دو و نمیتوان به عنوان ملاک به این صلات تقرب کرد، سه لذا نه این صلات امر دارد و نه با ترتب واجد امر می شود و نه با ملاک قابل تقربه، لذا صلات در دار قصبی با علم به قصبیت باطله. حالا سؤال ما از آقای نائینی اینه که خب چگونه با این که شما ملتزمید به جواز اجتماع امر و نهی چرا باز میگویید این صلات در دار قصبی با فرض علم به قصبیت چرا واجد امر نیست؟ دیروز در این بخش صحبت کردیم، گفتیم ایشون میگویند از همون اول مقصود از امر ایجاد دائی در نفس مکلف و مخاطب، اگر بنا شد که مخاطب ما عبد مطیع و منقادی مثلا باشه، ما با بعث به او میخوایم در نفس او ایجاد داعی بر انجام کار کنیم، و یا اگر نهی میکنیم میخوایم با نهی و زجر در او ایجاد داعی بر ترک عمل منهی کنیم. خب طبعا ایجاد داعی در جایی معقوله که عمل مقدور باشه. اگر عمل مقدور نبود، خب پر واضحه که در نفس کسی بر عمل غیر مقدور ایجاد داعی و انبعاث از امر حاصل نمیشه. آقایون، اگر به شما امر کنند که به آسمان بپر، خب وقتی این امر غیر مقدوره، در نفس شما هم ایجاد و انگیزه پریدن به آسمان حاصل نمیشه. خب وقتی در نفس شما انبعاث حاصل نشود، امر هم غلطه، چون که امر به منظور ایجاد داعی و ایجاد انبعاث در نفس مخاطب، به عبارت فارسی واکنش امر، امر کنش و باید واکنش داشته باشه. اگر واکنش نداشته باشه، کنش هم غلطه. لذا میگوییم چون هدف از امر که بعث اعتباریست، ایجاد داعی در نفس مکلف بر انجام عمله، و هدف از نه ایجاد داعی بر ترک عمله، و پر واضحه که داعی اونگاه در نفس مخاطب حاصل میشه که عمل مقدور باشه. پس اگر عمل مقدور نبود، در نفس مخاطب نه از امر انبعاث حاصل میشه و نه از نهی ایجاد داعی میشه، ولذا تکلیف هم با توجه به اینکه هدف وجود نداره، تکلیف هم غلطه. شمای مولا اونگاهی باید تکلیف کنی که قابلیت برای انبعاث در نفس مخاطب باشه، و چون انبعاث در عمل غیر مقدور ممکن نیست، پس بعث نحو عمل غیر مقدور هم غلطه. لذا آقای نائینی میفرمایند اصلا خاصیت تکلیف و خاصیت امر و نهی این است که باید متعلق او مقدور باشه. لذا ایشون برخلاف مشهور که مشهور گفتند قدرت شرط عقلی در تکلیفه، آقای میرزا میگوید قدرت خاصیت نفس تکلیفه. خود تکلیف، خطاب تکلیفی اقتضا دارد که مر محل ام معمورم به یا منهیون ان مقدور باشه. لذا ایشون میگوین نفس امر اقتضا دارد که حسه مقدوره فقط متعلق امر باشه. به نفس خطاب نهی هم اقتضا دارد که فقط نهی اختصاص به حصه مقدوره داشته باشه. پس اگر مولا امر به صلات میکنه، این تکلیف و این امر در جایی معقوله که صلات مقدور مکلف باشه، حصه غیر مقدوره صلات نمیتواند متعلق امر قرار بگیره. بنابراین اگر مولا امر میکنه به صلات و نصف صلات نصف افراد صلات مقدورند و نصف از افراد ارضیه و طولیه صلات غیر مقدور باشند، ناگزیر امر به طبیعی صلات اختصاص پیدا میکنه به همون حصه مقدوره، چون که در حصه مقدوره میتواند ایجاد دائی در نفس مأمور و مکلف بنمایه. خب اگر این مقدم روشن شد، میگیم خب المقدو الممتنع شرعن کل ممتنع عقلا، چیزی که از دیدگاه شرع ممتنع و ممنوعه به منزله ممتنع عقلی است، یعنی به منزله غیر مقدور عقلیه. همونطوری که امر به صلات مختص به حصه مقدور است، طبعا مختص به حصه غیر ممنوعه. اون صلات حصه‌ایش که ممنوع است دیگه قابل برای تعلق تکلیف به آن نیست. بنابراین صلات در دار قصبی با علم به قصبیت، خب ما میدانیم که اگر در دار قصبی نماز بخوانیم حتما مستلزم ارتکاب حرامه و عقل اجازه ارتکاب حرام نمیده. پس صلات در دار قصبی که حرمت او فعلی و منجزه مقدور شرعی نیست و ممتنع شرعی کل ممتنع عقلی است. پس من به آس نحو ممتنع غیر ممکنه لا محاله، بعث هم نحو امر غیر مقدور شرعی ممتنعه. بنابراین صلات شما در دار قصبی مصداق حصه غیر مقدوره است و امر به حصه غیر مقدوره تعلق نمیگیره. این نسبت به بخش اول که ایشون میگویند امر اصلا شامل صلات در دار قصبی عالم به قصب نخواهد شد. اما راه دوم، آیا به ترتب میتواند امر به صلات زنده بشه؟ جواب خیر. توضیح مطلب، توضیح مطلب این است که ما در ترتب خونده ایم که اگر در مقام امتثال بین دو تکلیف تضاد باشه و نتوان مکلف هر دو تکلیف را امتثال کنه، ناگزیر یکی از دو تکلیف به خاطر عجز ساقط میشه. ولی تکلیف دیگر که مقدور است امر به او فعلیه، اما قائل به ترتب میگوید اگر همین آقا اون امر فعلی را اسیان کرد، اون امری که ساقط شده زنده میشه و برمیگرده و فعلی میشه به ترتب. مثلا فرض کنید که دو نفر در حال غرق شدنند، ما عاجز از انقاذ هر دو غریق هستیم، یک غریق نفس پیغمبر است و یک غریق هم فرد عادی از رعایا است. طبعا چون قدرت بر امتثال انقذ هذا القریق به انقذ ذاک القریق، یعنی قدرت بر امتثال هر دو تکلیف نداریم، ناگزیر یک تکلیف فقط فعلیه و اون انقاذ یکی از این دو غریقه. کدام یکی؟ عقل میگوید اون که اقوا ملاکن است باید او را انقاذ کنی، یعنی باید انقاذ نفس نبی بکنی. حالا اگر ما اسیان کنیم و انقاذ نفس پیغمبر را نخواسته باشیم بکنیم، آیا تکلیف به انقاذ غریق رعیت زنده میشه؟ جواب نعم. ترتبی میگه بله، اگر شما مشغول انقاذ نبی میشدی دیگه قدرت بر انقاذ رعیت نبود، ناگزیر امر به انقاذ رعیت به خاطر عجز ساقط میشد. اما اگر شما انقاذ نبی و پیغمبر را نکردی دیگه الان قادر بر انقاذ اون رعیتی، طبعا قدرت چون حاصل می شود انقذ غریق دوم را هم فعلی خواهی کرد. لذا اگر نه این را کردی نه اون را، میگیم مستحق دو عقابی. به هر حال ترتبی که من جمله آیه نائینی بزرگترین فردی است که ارکان ترتب را تشیید کرد و اثبات کرده، ایشون می‌فرمایند در ما نحنفی آیا می‌توانیم به امر ترتبی بگیم حالا که مرتکب قصد شده این امر به صلات زنده میشه؟ بله، با علم به قصبیت امری به صلات نبود چون ممتنع شرعی بود. اما حالا اگر ما این ممتنع شرعی را معصیت کردیم و مرتکب قصد شدیم، آیا نمیشه امر به صلات به ترتبی که توی نائینی او را قویاً اثبات کردی، نمیتوان امر به صلات را به ترتب برگردانیم و بگیم پس صلات مأمور به هست و در نتیجه عمل صلات چون مطابق امر صحیح باشه؟ آیا به ترتب میشه املا؟ آیین آنی فرمان خیر، اینجا جای ترتب هم نیست. چرا؟ برای اینکه ترتب با فرض اسیان اهم، که با اسیان اهم قدرت بر امتثال مهم حاصل میشه، حالا که قدرت حاصل شد تکلیف هم به مهم فعلی میشه، مثل همون مثال انقاضی که به عرض رسید. اما در ما نحن فی میخواد شما بگویید امر به صلات مترتب بر اسیان نهی قصبه. سؤال: چگونه می شود نهی قصب را ما اسیان کنیم؟ یعنی اگر خواسته باشیم مرتکب قصب بشیم و نهی از قصب را امتثال نکنیم، معناش این است که ما این قصب را مرتکب بشیم. حالا که میخوایم مرتکب قصب بشیم به چه وسیله؟ یا باید این ارتکاب قصب ما در ضمن عمل صلات باشه، یا ارتکاب قصب ما به عمل دیگری باشه. چون قصب یعنی چه؟ قصب یعنی تصرف در مال غیر. ما باید تصرف در مال غیر را اسیان کنیم تا بگیم با اسیان نه امر به صلات فعلی شده. خب بفرمایید، الان ما در خارج دار قرار گرفتیم و میخوایم نماز بخوانیم، میگیم که امر به صلات در دار ساقط بود به خاطر فرمایش آقای نیاینی که این صلات چون ملازم با قصد بود پس مقدور شرعی نبود. حالا شما میخواید به ترتب درستش کنید، بگید آقا علا تقدیر اسیان نهی قصد امر به صلات زنده میشه. سوال میکنیم که به چه وسیله اسیان قصد کنیم، اسیان نهی از قصد کنیم؟ یعنی تصرف در دار مردم را که حرامه میخوایم اسیان کنیم. این اسیان لا محاله به تصرف حاصل میشه. تصرف در دار غیر میشه مصداق اسیان نه. این تصرف یا در ضمن صلات میخواد حاصل بشه تا بگیم نه اسیان شده، یا این تصرف در ضمن امر دیگری، راه رفتن، نشستن، خوردن، خوابیدن و امثال ذالکه. پس اگر خواسته باشیم ما قصب را انجام بدیم و این نهی را امتثال نکنیم، معناش اینه که باید در این دار قصبی تصرف کنیم تا نهی بشه و مرتکب منهی بشیم، که بعد به قول شما با ترک امتثال نهی امر به صلات به ترتب زنده بشه. حالا سوال: اگر اسیان نهی به خود نماز باشه که بگیم به ترتب امر به صلات برمیگرده بر تقدیر اسیان نهی از قصب، که اسیان نهی از قصب به خود صلات شده، خب این پس معناش اینه که پس امر به صلات با معلق میشه بر ارتکاب صلات. اگر شخصی که خارج دار قصبیه میخواد وارد دار قصبی بشود و نماز بخوانه، بگیم امر به صلات زنده میشه و فعلی میشه به شرط خوندن نماز. این معناش اینه که پس امر معلق میشه بر نفس وجود صلات. تویی که نماز میخوانی در دار قصبی، حالا مأمور به صلاتی. این که از قرارهای روزگاره، این امر به تحصیل حاصله. خب کسی که در نار مشغول نمازه، بهش بگیم حالا که در دار قصبی نماز میخوانی، پس حالا امر به صلات داری. این میشه امر به تحصیل حاصل و غلطه. و اگر ارتکاب حرام به عمل دیگری باشه، به ما بگوید آقا اگر نهی از قصب را مخالفت کردی، اکنون امر به صلات زنده میشه. خب ما میخواییم وارد دار بشیم و بخوابیم، پس معناش اینه که ایها المکلف اگر میخوایی بخوابی، حالا مأمور به صلات در این داری. یا اگر میخوایی بخوری و بیاشامی یا قدم بزنی، با معلقن بر فعل دیگر هم بشود به صلات. اینم معناش اینه که پس مولا از ما جمع بین ازداد را میخواد. معناش اینه که خوابیدنی که ضد صلاته، بنابر ترتب اینطور میشه که اگر میخوابی در خانه قصبی، حال مأمور به صلاتی. میگیم آقا خواب که با صلات جمع نمیشه. میگیم خب شما به ترتب میخواییم امر به صلات را برگردنیم. ترتبم به چی بود؟ به عصیان نهی بود. عصیان نهی به چی بود؟ به تصرف در دار قصبی بود. تصرف به چی بود؟ به خوابیدن بود. معنیش اینه که پس مولا میخواد بگوید ان اردت النوم فی الدار القصبی فعلیک بالصلات. این که نمیشه که مولا امر به ضدی را معلق کنه بر وجود ضد دیگر. لذا ترتب در انقاض غریقین معقوله، زیرا با عصیان انقاض نفس نبی قدرت حاصل میشه. میگیم حالا ان عصیت انقاض النبی فانقذ الرعیه، اما در اینجا بگوید ان عصیت النهی عن التصرف فصل. خب چطوری عصیان کنیم؟ عصیان نهی از تصرف یا به خوندن نماز، که اون وقت امر به صلات امر به تحصیل حاصله، یا به آوردن ضد دیگری از ازداده، مثل این که بگوید ان نمت فصل، اینم که مستلزم جمع بین الضدین و غلط. لذا مرد بزرگ آی نائینی که تشیید کرده به احسن وجه مقدمات ترتب را، میگوید در اینجا که عالم به قصب است صلات اگر خون، امر به صلات به ترتب هم زنده نمیشه، پس نماز ما فاقد امره. این قول راه سوم پیش بیاییم و آن این بود که با بیاییم نماز را به داعی ملاک تصحیح کنیم. مکررن بعض رسیده در طول مدت بحث که گاهی عبادت اگر به داعی ملاک هم آورده شود، باز هم صحیحه. مثل کسی که مثلا موظف به ترک به ازاله نجاست عن المسجد، حالا اگر اسیان کرد میگیم اون صلات او دائیش و ملاکش باقیه، به دائی ملاک میتونه نماز را انجام بده. به آیه نانی عرض میکنیم خیلی خوب، خود شما به ما یاد دادی که میتواند عمل عبادی صحیح باشه به دائی ملاک. پس بیاییم بگیم در ما نحنفی هم این شخص اگر وارد دار قصبی شد میتوان نماز را به دائی ملاک بخانه. خب دائی دیگه امر لازم نیست، همون ملاکی که در صلاته به قصد تقرب الله حاصل میشه. این چی میگی چشم؟ جواب میده که خیر، اینجا دائی تقرب در طورتی در صورتی معقوله که عمل هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی داشته باشه. درسته که صلات در دار قصبی حسن فعلی داره، اما از مرتکب گناه حسن فاعلی دیگه نداره. شخصی که مثلا متجریه میگیم این عمل او به عشق شراب خوردن اشتباها آب میخوره، میگیم درسته که آب خوردن قبیح نیست، اما کسی که در مقام طغیان بر خدا آب را به عشق خمر میخوره این متجریست، به انسان بدنفسیست و لذا میگیم دارای قبح فاعلیست گرچه قبح فعلی نباشه. حالا آقای نانی میگه درسته صلات در دار قصبی ممکنه که واجد و حسن فعلی باشه، اما چون این صلات را شخص قاصب داره ایجاد میکنه، شخص قاصب عملش دارای قبح فاعلی است، با قبح با قبیح فاعلی نمیتوان حسن فعلی را موجب تقرب الله قرار داد. آقا اونگاه انسان میتوانه تقرب الله پیدا کنه که شخص متجری و طاغی علالله نباشه. این آقا طاغی علالله هست با قصد کردن، حالا میخواد نمازی که حسن فعلی داره انجام بده، بگیم این نماز دارای حسن فعلی اگر هم باشه چون ملازم با قبح فاعلی است باز هم قابل تقرب نیست. پس سرانجام آقای نائینی میگوید با علم به قصبیت گرچه مقائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، این صلات در دار قصبی فاقد امر و نمیتوان نه به امر اولی نه به ترتب و نه به ملاک این صلات را تصحیح کرد. پس صلات در دار قصبی با علم به قصب باطل لفقد الامر. والحمد لله.